الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
بحثی رو که جلسه پیشین ناتمام ماند مربوط به بررسی پیشینه بحث راجع به طرق موصله بود و عرض کردیم در جلسه گذشته در اصول امامیه شیخ مفید که به عنوان کسی شناخته می شود که قدیمی ترین اثر اصولی از او در اختیار ماست، عنوانی رو در خصوص اخبار مطرح می کند مبنی بر اخبار موصله. و مقصود ایشون این است که از طریق اخبار می توانیم به مضامین کتاب الله و سنت و اقوال شناخت پیدا کنیم. در ادامه سید مرتضی در دو بخش اساسی مباحث علم اصول را ترتیب داده اند که بخش اول مربوط به محتویات کتاب و اخبار است و بخش دوم در واقع مربوط به خود کتاب، اخبار، اجماع و اموری است که حاوی این محتویات است. و عرض کردیم که شیخ طوسی هم در العده به شیوه دیگری مباحث علم اصول رو مطرح می کند و طرح بحث محتویات وهابیات که ما از آن به طرق یاد میکنیم در اصول شیخ طوسی مقداری پراکنده است. محقق حلی هم در معارج در واقع همون روی کرده سید مرتضی را دارد، با این تفاوت که ایشون در آخر بخش دوم بحث ناسخ و منسوخ را مطرح میکنه. بزرگانی بعد از محقق مثل علامه حلی در مبادی در بخش دوم در
دین شیخ طوسی به صورت پراکنده بحث کردید، اول خیلی بیان رو بحث کردید که پنج کلیدیات بیان رو ذکر می‌کنه، در مورد محتویات بحث می‌کنه و احکام رو با توضیحات آخر بحث می‌کنه.
خب محتویاتو میگه، ولی در بخش دومش باز خدمت شما عرض بشه که راجع به اخبار و راجع به اجماع و راجع به امثال هم صحبت می‌کنه. سید مرتضی شیخ طوسی خود پراکنده داره. مثلا شما ببینید در سید مرتضی شیخ طوسی میاد مثلا خدمت شما عرض بشه، در همون ابتدا شیخ طوسی آمده بحث از کتاب رو مطرح کرده، که اخبار رو بحث از اخبار در اول اصلا مباحثش مطرح کرده، ولی که سید مرتضی بحث از اخبار رو در آخر میاره، در بعد در ذیل بحث اخبار میاد امر رو بحث میکنه، نهی رو بحث میکنه شیخ طوسی. اما اینطور نیست، شیخ سید مرتضی امر رو بحث میکنه، نهی رو بحث میکنه، محتویات رو بحث میکنه، در بخش دوم بحث اخبار رو مطرح میکنه و اجماع و امثال هم رو. یعنی این پراکندگی از این جهت ما گفتیم در کلام آقای شیخ دیده میشه. علامه در مبادی و فرزند شهید در معالم روی کردی متفاوت از روی کرده سید مرتضی در ترتیب مباحث اصولی ندارد. صاحب قوانین میرزای قمی در بخش اول کتابش مباحث اصولی مربوط به امور صادر از شارع در مقام تشریع از حیث مدلولی را مورد بحث قرار می دهند و در بخش دوم بابی را باز می کند با عنوان الادلة الشرعیه و ذیل این باب مقاصدی را با عناوین اجماع الکتاب و السنه ذکر می کند. و در کلام ایشون اجماع و کتاب و سنه ادله شرعیه معرفی میشن. همین روی کرد را صاحب فصول دارد، با این تفاوت که در ادله شرعیه اول کتاب را، سپس اجماع را و اونگاه سنت را ذکر میکنه. از اینجا روشن می شود که در مجموع اندیشمندان اصولی امامیه از قدیم تا عصر صاحب فصول از کتاب، سنت و اجماع و بعضی امور دیگر با عنوان دلیل بر حکم شرعی یاد می کردن و در خصوص اعتبار سنجی این امور به عنوان مأخذ و طرق ایصالیه اموری که شارع در مقام جعل شرعی ذکر می کند و از نگاه ما اون امور ادله احکام می باشند، بحث ویژه‌ای را مطرح نمی کنند. یعنی تقریبا از همین جا ما در میریم. دلیلش هم اینه که وقتی که یه مقدار آدم مطالعه میکنه در بحث موضوع علم و اصول میبینیم علت این که اینها میان مثلا کتاب سنت اجماع رو اتفاقا موضوع علم و اصول هم اینها معرفی میکنن. خب در موضوع علم و اصول اینا میگفتن که موضوع علم و اصول مثلا الحجت و فی الفقه، یا بعدش آمده گفتن موضوع علم و اصول عبارت است از کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد چرا میگفتن؟ چون میگفتن اینا ادله هستن. او الحجت و فی الفقه یا الحجت و فی الحکم رو که در کلام قدمای از علم و اصول وجود داشت آمدن منطبق کردن به کتاب سنت اجماع و عقل، خود اینا حجته، در حالی که اینا محتویات حجتن، خودشون حجت نیستن. لذا در کتب گذشتگان و قدمای ما به نام الحجت و فلفق شناخته می شدن، اما به عنوان العدلت و شرعیه شناخته نمی شدن اینها، این کتاب و سنت و امثال اینها. لذا تا به اینجای مطلب در می آمیم که چرا مثل مرحوم آقای صاحب فصول، مرحوم میرزای قمی، میگن آقا موضوع علم اصول دلیلیت ادله اربعه یا ادله اربعه است. دلیلش همینه، یعنی در حقیقت اینا آمدن اینا رو ادله تلقی کردن، و حالا که اینها از نگاه تحقیقی ادله نیستن و الحجت و فلسفه محتویات این امور هستن، خود این امور نیستن. بله ما از این امور در اعتبار سنجیشون باید بحث بکنیم، اما اونی که از نظر مدلولی و بحث دلالتی باید بحثشه امری است که در کتابه، نهی است که در کتابه، مشتقی است که در کتاب و سنته. خدمت شما عرضش جمله عامه، جمله خاصه، جمله مطلقه است که در درون ایناست. اونا رو ما باید در حقیقت موضوع علم و اصول قرار بدیم، که ما تعبیر کردیم گفتیم که الفاظ یا افعالی که از شارع در مقام جعل شرعی صادر شده است. اما محقق خراسانی کسی است که بعد از پرداختن به ذکر اموری که از شارع در مقام جعل شرعی صادر می شود و پس از این که در خصوص مدلول این امور و احوال مربوط به این امور ذیل مقاصد مختلفی بحث می کند، در بخش دوم کتاب خودش با نگاه اعتبار سنجی به ذکر اماراتی میپردازد که در اون امارات خبر، اجماع، شهرت و امثال آن وجود دارد. لکن در مباحث آخون در بخش دوم نوعی از پراکندگی وجود دارد و ترتیب درستی در چینش این مباحث در کلام ایشون دیده نمی شود. علاوه بر این که اصول عملیه را طبق مبنای خودش به عنوان مسائل علم اصولی می داند و همین امر باعث شده است که بحث در بخش دوم را بر اساس حالات مکلف به پیروی از استادش شیخ انصاری تعقیب کند، حالات قطع، ظن و شک که از نگاه تحقیقی طرح بحث بر اساس این حالات از اساس مشکل دارد، چون قطع همونطوری که خود محقق خراسانی هم تصریح میکند، در واقع بحث مربوط به آن بحث اصولی نیست و شک هم که مجرای اصول عملیه هست بر اساس مبنایی که ما داشتیم خارج از مباحث علم اصول است. در مجموع عرض میکنیم این گزارش اختصاری که ارائه کردیم تفاوت رویکرد انتخابی ما با گذشتگان در طرح مباحث اصولی را روشن میکند که چرا ما اینطوری این بحثا رو ترتیب دادیم. چون ما معتقدیم موضوع و محور مباحث علم اصول مجموعه ای از اموری است که شارع در مقام جعل شرعی در قبال مکلفین صادر می کند و بحث از این امور در دو مرحله اساسی صورت می گیرد. مرحله اول در خصوص فهم محتوا و مدلول این امور است که در این مرحله مباحث در دو بخش تعقیب شد، بخشی راجع به تعیین اصل مدلول این امور بود، بخشی راجع به تعیین مدلول این امور بود و بخشی هم راجع به احوال این امور بعد از تعیین مدلول آنها بود که در طول سالیان گذشته‌ای که توفیق داشتیم در 12 سال دیگه ها تقریبا 12-13 سال بحثش به اتمام رسید. بله، مرحله دوم در خصوص اعتبار سنجی طرق است که این امور از اون طرق به مکلفین به مجتهدین رسیده است. چون طرق ایصالی اون امور و به تعبیری طرق ایصالی الفاظ و افعال صادر از شارع در مقام جعل شرعی تارتن از طریق وحی به پیامبر و کتاب الله است و اخرى از طریق اخبار منقول از معصومین است و ثالثتن از طریق اجماع است و رابعتن از طریق سیره متشرع است و هاکس. و هر یک از این طرق هم اقسامی دارن که لازم است از جهت اعتبار سنجی و حجیت این طرق که به همین اعتبار نام این بخش را بعضی بحث از حجج معرفی کرده اند مورد دقت قرار گرفته و اعتبار و حجیت اونها تثبیت بشود تا محتویات اونها که امور صادر از شارع در مقام جهل شرعی است بتواند به عنوان سندی معتبر و دلیلی مستحکم در مقام استنباط احکام شرعی مثبت احکام شرعی برای موضوعات باشد. بر اساس این چینش، اولین بحثی که به صورت اساسی باید مطرح بشود بحث از کتاب الله و تثبیت حجیت ظواهر این کتاب است. لکن شایسته است قبل از ورود در بحث از این طرق موصله در خصوص قطع که در بعضی تعابیر به عنوان یکی از طرق در جهت رسیدن به حکم شرعی مطرح شده است ذکر شده و بتوانیم انشاءالله مباحثی را که مربوط به قطع مطرح شده است مورد تحقیق قرار بدهیم و بعد وارد مباحث مربوط به طرق اعم از کتاب، اخبار، اجماع، سیره و سایر طرق بشویم. والحمد لله رب العالمین. Oh, that's not much.